الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که برنامه رو انتخاب کردید در میان این همه برنامه ها. سپاسگزاری میکنیم از حسن انتخاب شما عزیزان. برنامه حبل المتین در هفته یک شب تقدیم شما عزیزان میشه و ما در این برنامه قصد داریم که تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم و در یک واکاوی عالمانه اتفاقاتی که در صدر اسلام به وجود اومده رو برای شما مطرح میکنیم و عمده مطالبی هم که عرض میشه هم از کتب عزیزان اهل سنت، هم به خاطر اینکه عزیزان اهل سنت ما راحت‌تر ارتباط برقرار بکنن و همین که اسناد حقانیت اهل بیت علیهم السلام بر همگان روشن میشه. ما این برنامه ای رو که تقدیم شما عرضه میکنیم قصد جسارت و بی‌ادبی نیست، خدای نکرده، بلکه میخواییم وقایعی که در صدر اسلام به وجود اومده و بسیاری از این اتفاقات منشأ اعتقادی هم میتونه پیدا بکنه برای شما عزیزان مطرح میکنیم. به هر صورت اصل ارتباطات و اصل رسانه هست و به سهولت میشه به این منابع اصلی دسترسی پیدا کرد و ما خواهش میکنیم شما عزیزان این مطالب رو پیگیری بکنید و قضاوت این مطالب هم به عهده شما عزیزان. به هر صورت ما و شما موظفیم که پیگیری بکنیم و اون چی که حقیقت هست و اون چی که باید صراط مستقیم هست و ما باید به طرف اون هدایت بشیم باید پیگیری بکنیم که خدا هم درها رو انشالله باز میکنه. ما با برادران اهل سنت خدای نکرده دشمنی و ستیزی نداریم، بلکه مانند دو تا برادر گرچه در خیلی جاها اختلاف سلیقه داریم و بعضی از اعتقادات همدیگر رو هم قبول نداریم، ولی به همدیگه احترام میگذاریم. گرچه این روزه باید مواظب باشیم که خطر وهابیت هم برای شیعه هم برای سنی بسیار بسیار خطرناک است. این است که خواهش میکنم عزیزان اهل سنت هم به این بلیه‌ای که جدیداً اسلام به اون دچار شده تو این قرن‌های اخیر این رو توجه بکنند و الحمدلله تو این زمان‌ها هم و این به این رسانه هم این قضیه وهابیت هم داره روشن میشه و به لطف خداوند شبکه جهانی ولایت با همه برنامه‌هایی که داره تونسته دست اینها رو رو بکنه و شما عزیزان ان شاءالله توجه بکنید که اینها هم دشمن اهل سنت هستن و هم دشمن اهل بیت و شیعیان. این رو که خواهش می‌کنم عزیزان توجه عمیق بکنن و ان شاءالله تا پایان برنامه هم شما بزرگواری می‌کنید، ما رو همراهی می‌فرمایید. ممنون و سپاسگزار هستیم از شما بینندگان فهیم. انشاءالله از خدا هم میخواییم که این برنامه مورد لطف شما از آن قرار بگیره و انشاءالله مورد توجهتون قرار بگیره. خب ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و نام خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش را از برای همه شما گرامیان از خدای منان می خواهم و خدا را با آبروی محمد و آل محمد سوگند می دهم همه شما را در تمام امور دینی، دنیایی، ظاهری و باطنی و معنوی موفق بدارد، همه حوائج شما را برآورده کند، گرفتاری ها را برطرف کند، دعای شما را به اجابت برساند، باشد که ما را هم در دعایتون سهیم و شریک قرار بدید. من قبل از اینکه جناب آقای محسنی بزرگوار سوالشون رو طرح کنن، لازم میدانم با توجه به درگذشت دو شخصیت از شیعه و سنی، حضرت آیت الله ملکوتی را، رحلتشون رو حوزه های علمیه، به ویژه حوزه علمیه قم و خانواده گرامیشون تسلیت عرض می کنم و همچنین آقای امام مصطفی مجتهدی را و همه عزیزان اهل سنت، به ویژه اهل سنت عزیز کردستان و خانواده گرامیشون و حوزه علمیه کردستان تسلیت عرض می کنم. خدا انشاءالله همه ما را موفق بدارد در احیای شرایع اسلام و تراث اهل بیت عصمت و طهارت، صلوات الله علیهم اجمعین.
خیلی ممنون هستیم. ما آقا از تسلیت داریم نسبت به رحلت این دو بزرگواری که عزتانی فرمودید. خب اگر خاطر شریف شما بینندگان عزیز باشه، ما سلسله مباحث ادله عقلی امامتمون به صورت مسلسل تقدیم شما عزیزان میشه و ما این هم یکی از مباحثی هست که به لطف خداوند در شبکه جهانی ولایت و در برنامه حبل المتین که ما به جهت عمق مطالب خیلی مباحثمون طولانی میشه و خیلی سطح اینا رو بازنگرد نمی کنیم یا مطرح نمی کنیم برای شما عزیزان، به صورت میلیمتری داریم جلو میریم و اگر عزیزانی که حالا به صورت سلسله‌وار این مباحث ما رو پیگیری میکنن میبینن که چقدر حرکت ما نسبت به این مباحث کنده و به جهت عمق بخشیدن به این مطالب مجبوریم که در این موضوعات خیلی توقف بکنیم. این هم از برکات و از حقانیت و اون قوام این موضوعات بحثی است که الحمدلله داره مطرح میشه و حضرت استادان دارن بیان میفرمایند. ما خواهش میکنیم که عزیزان اینا رو به دقت توجه بکنن و مقایسه و قضاوت این مباحث رو هم به عهده خودشون گذاشتیم که انشالله پیگیری بکنن. ما در ادله عقلی امامت که در همون سه شاخصه‌ای که به عنوان سه شاخصه اصلی مطرح کردیم، در همین اولین شاخصه بحث اعلمیتش که حتما باید امام جامعه اعلم باشه و از همه مردم زمان خودشون آگاه تر باشن رو برای شما مطرح کردیم و مصداقش از تعمیر رو با همه موضوعاتش خدمت شما عرض شد. ولی از اون طرف اومدیم گفتیم مقایسه هم باشه، نه خدا نکرده جسارت یا بی‌ادبی باشه، بلکه می‌خوایم مقایسه بکنیم با طرف مقابلشون که خلفا بودن و خلیفه اول و خلیفه دوم، که آیا اینها هم همچون حضرت علی علیه السلام از جایگاه علمی که براتون مطرح کردیم برخوردار هستن یا نیستن. در صورت این یک بحث علمی هست که ما تا اینجا خدمت استاد بودیم و سوالات متعدد و جلسات متعددی داشتیم. امشب باز پیگیری همین مباحث هست در همون جلسات قبلی هم که بود و امشب ادامه میدیم در این رابطه. و من خواستم سوال بکنم حاجی آقا که آقای ابن قیم جوزی هم که باز برای اینکه خلاصه احترامی که از عطانی هم فرمودید به خلیفه دوم گذاشتن نسبت بعضی از مسائلی که ایشون خودشون اعتراف هم میکنن به عدم آگاهی، ولی باز ایشون میاد اون مطالب رو خیلی مؤدبانه تر مطرح میکنه که از عطانی هم اشاره فرمودید. یکی از این مسائلی هم که باز ایشون مخفی کرده این قضیه عدم آگاهی خلیفه دوم از رحلت پیامبر گرامی هست که اگر لطف فرمایید برای مردم عزیزمون بیان بفرمایید ممنون میشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله. وفوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. همونطوری که عزیزمون اشاره کردن، هدف بازگو کردن حقایق تاریخی است بدون هیچ گونه خلاصه اعمال نظریه خاص و یا تحمیل عقیده به مخاطب. خب دانستن حق مسلم هر انسان و هر مسلمانه و ما این بحث رو آغاز کردیم، ادله شیعه بر امامت امیرالمؤمنین، امامت الهی امیرالمؤمنین، خلافت بلافصل امیرالمؤمنین از کتاب سنت، و بحث ادله عقلی رو ما مطرح کردیم که عمدتاً عزیزان شیعه ما در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه هستند به مبانی اعتقادی خودشون مسلط بشوند، اعتقادات تقلیدی را و شناسنامه ای را به اعتقادات استدلالی، برهانی و آگاهی مبدل کنند و در بروز شبهات و الغاء شبهات توانایی دفاع از اعتقادات خودشون داشته باشند. ما عمدتاً هدف اصلیمون این هست و قصد جسارت به کسی نداریم و بارها هم گفتیم اهانت و جسارت به مقدسات اهل سنت را گناهی بزرگ و نابخشودنی می دانیم و اون افرادی هم که اهانت و جسارت و شعار خودشون قرار دادن بارها اعلام کردیم که رفتار و کردار اونها هم مخالف قرآنه، هم مخالف دستورات ائمه علیهم السلام و هم مخالف نظریه مراجع ازام تقلید معاصر هست. ولذا عزیزان اهل سنت اگر چنانچه بعضن شاید براشون جای تعجب باشه که این قضایا رو ما مطرح می کنیم، خب تقاضامون این هست که برن مراجعه کنن ببینن این مطالب در کتابهای خودشون آمده نیامده و به چه کیفیتی هست. عزیزان یه مقداری چشم گوش بسته مطالب رو که میشنون باور نکنن. الان عصر، عصر اطلاعات، عصر رسانه هست. الان دیگه برای شیعه و سنی بهانه نیست من کتاب ندارم، من خبر ندارم، اطلاع ندارم. الان شما همین کافیست که بلد باشید از اینترنت استفاده کنید، وارد دنیای سایبری بشید، هر کتابی رو شما بخواهید در فضای سایبری و در سایت‌های مختلف هست، چه کتاب‌های شیعه، چه کتاب‌های اهل سنت، نرم افزارهایی که شیعیان نوشتن، اهل سنت نوشتن، وهابی‌ها نوشتن، همه الان موجود هست و دیگه بهانه و عذر برای کسی باقی نمی‌ماند. و ما تقاضامون این هست که عزیزانی که مطالب را از ما میشنوند برن بررسی کنن، اگر واقعا خلاف بود بزرگواری کنن، بیان روی حق مطرح کنن و ما معصوم نیستیم. بارها گفتیم اشتباه کردیم، میکنیم، خواهیم کرد، ولی این رو هم ما عرض میکنیم اگر مطلبی رو نقل کردیم ثابت شد که خلاف بوده، این شجاعت رو خدای عالم به ما داده که رسماً عذرخواهی کنیم و از خطای خودمون پوزش بطلبیم و جبران کنیم. این رو ما بارها هم گفتیم، باز خواهیم گفت. و عزیزان ما فقط خواهشن این مطالب رو فقط به عنوان یک نقل قول از ما بشنوند و ما به هیچ وجهی قصد این که عقاید خودمون رو تحمیل کنیم حتما عزیزان حرف ما رو بپذیرن، نه، ما همچه هدفی هم نداریم. و ما باحثی مطرح کردیم، بعد مقایسه شد جایگاه علمی امیرالمومنین با جایگاه علمی خلیفه اول، خلیفه دوم. اونم ما رفتیم از ابن حزم اندلسی، ابن قیم جوزیه، که خب این دو نفر از شخصیت‌های برجسته اهل سنت هستند. ابن قیم جوزیه، ابن کثیر دمشقی دربارش داره که صاحبنا الشیخ الامام العلامه، رفیق ما و بزرگ ما، سرور ما، استاد، امام، علامه. خوب می دانید کلمه الامام به هر کسی این آقایان اطلاق نمی کنن. به قول ذهبی اگر به کسی کلمه امام اطلاق شد دیگه قول هیچ تضعیفگری و جارحی درباره او پذیرفته نیست. این رو آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و نهایت جلد 14 صفحه 234 چاپ مکتبة المعارف بیروت، جناب آقای سیوطی تعبیر داره و سار من الائمه الکبار، از امامان بزرگ اهل سنت در تفسیر حدیث فروع و غیره. دوستان بغیت و آت رو مراجعه کنن، جلد اول صفحه 63 چاپ مکتبه عصریه لبنان. یا در رابطه با آقای ابن حزم اندلسی ذهبی میگه ابن حزم الامام الاوحد، نه تنها امام، امام یگانه دهرش هم بوده و رأس فی علوم الاسلام و اصلا سردسته علوم اسلامی، عدیم و نظیر، شخصیت بی نظیر جهان اسلامه. این عبارت است که ذهبی درباره ابن حزم داره و جناب سیوطی هم به همین شکل، جناب زرکلی هم به همین شکل. فلذا این مباحثی که ما مطرح کردیم در رابطه با عدم آگاهی خلیفه اول و دوم نسبت به مباحث احکام و غیره از این دو شخصیت بزرگ علمی هست. آقای ابن قیم جوزیه میگه مواردی بر جناب خلیفه مخفی مان. البته ابن حزم داره عبارتش تنده، میگه آقای خلیفه جاهل بود، ولی ایشون میگه خفی علیه. ما گفتیم خیلی عبارت قشنگیه، یعنی محترمانه و مؤدبانه است. ما گفتیم همین تعبیر رو داریم که مخفی مان بر جناب خلیفه قوله تعالی انک میتون و انهم میتون. این که خدای عالم در قرآن گفته که پیغمبر تو از دنیا میری و دیگران هم میمیرن، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول، و رسول گرامی رسولی است که قبل از او هم رسولانی بود، اگر از دنیا بره یا کشته شود شما به دوران جاهلیت برمیگردید. خب این رو خب عزیزان یه مقداری دقت کنن، که هرچی ما بخشی از این رو در جلسات قبلی هم یک اشاره‌ای داشتیم که جناب بخاری از ام المؤمنین عایشه نقل میکنه که لقد خوف عمر الناس و ان فیهم لنفاقا. بعد از رحلت پیغمبر، خلیفه دوم در میان مردم خوف و ترس ایجاد کرد و در میان اینها نفاق بوده. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1341، حدیث 3467، چاپ دار ابن کثیر یمامه بر مبنای الجامع الکبیر. یا باز تعبیری از جناب خلیفه دوم نقل می کند که بعد از رحلت نبی مکرم، آقای ابوبکر در خارج از مدینه بود، در منطقه سن بود، عمر برخاست و گفت والله ما مات رسول الله، قسم یاد کرد به خدا سوگند پیغمبر نمرده. برای شما عرض کنم و گفت خدای عالم او را مبعوث خواهد کرد و قطع می کند دست و پای مردانی را که تصور می کنند پیغمبر از دنیا رفته. یا تعبیری را که آقای تبرانی متوفای 360 داره که میگه لا اسمع رجلا یقول مات رسول الله، نشنوم یه کسی میگه که پیغمبر مرده، اگر کسی بگه ضرب تو به سه، با این شمشیرم او را خواهم زد. خب اینها چیزیست که هیثمی میگه راویانش ثقه هست، صالح شامی میگه راویانش ثقه هستن. خب اینا چیزی نیست که در کتابهای شیعه باشه، در کتب عزیزان اهل سنت این مباحث هست. خب جناب آلوسی هم به تفصیل این قضایا را مطرح میکنه که جناب خلیفه دوم گفت ان الرجال من المنافقین یزعمون ان رسول الله توفی، یک افرادی از منافقین گمان میکنن پیغمبر از دنیا رفته. نه کسی که تصور میکرد که پیغمبر از دنیا رفته، اینها منافقینی هستند که تصور میکنن پیغمبر نمرده و برخواهد گشت، دست عده و پای عده ای را قطع خواهد کرد. فلیقطعن ایدی رجال و ارجلهم یزعمون ان رسول الله مات، به خدا سوگند پیغمبر میاد، دست و پای کسانی که تصور میکنن پیغمبر مرده، گمان میکنن پیغمبر مرده، چیه؟ اینها را قطع خواهد کرد. حالا ما در جلسه قبل هم گفتیم این عزیزان بیان روی خط ببینیم که این بحثی که این بزرگواران نقل کردن و خیلی واضح و روشن هم نقل کرده اند، این تعبیر تعبیر دیگه صحیح بخاری و غیره هست که عبارت برای شما عرض کنم، شیعه که نیست.
بله.
و ما از خود بخاری نقل کردیم این قضیه را که جناب عمر برای شما عرض کنم سخنرانی میکرد، مردم را تهدید میکرد، تا اینکه آقای ابوبکر آمد و گفت فمن کان منکم یعبد محمدن فان محمدن قد مات. اون کسانی که محمد پرست بودن، پیغمبر پرست بودن، بدانن پیغمبر از دنیا رفت. خب ما در اینجا چند تا سوال تر کردیم، ولی هیچ کدام از بزرگوارانی که آمدن روی خط، مفصن عزیزمون جناب آقای علاقی در برنامه دوشنبه بود یا شب جمعه بود، زارم خدمت، نه خدمت شما نبودی، اونجا ما یادیم از حضرت عالی کردیم. بله، خوب این بزرگواران بیان روی خط و نکته‌ای دارن بگن، هم ما استفاده می‌کنیم، هم بینندگان شیعه استفاده می‌کنن، هم بینندگان عزیزان اهل سنت هم استفاده می‌کنن، که این فرمایش خلیفه دوم که میگه تعدادی از منافقین هستن که تصور می‌کنن پیغمبر از دنیا رفته، و خود جناب ابوبکر میگه اون کسانی که پیغمبر پرستند بدانن که پیغمبر از دنیا رفت. مگر در میان مسلمان ها کسی مگر نستجیر بالله پیغمبر پرست بوده که این تعبیر به کار میاد، یا تعریض به خلیفه دوم هست، یا چی قضیهش؟ و این یه مقداری جای سوال هست در تفاسیر و شروح صحیح بخاری، هم ما نتونستیم پیدا کنیم که این شارحین، چه جناب ابن حجر، چه جناب عینی، بدرالدین عینی و ابن بطال بیان این رو توضیح بدن که آیا مگر فمن کان منکم یعبد محمدن صلی الله علیه و آله و سلم، هر کدامی از شما پیغمبر را میپرستید، فإن محمدن قد مات، بدان که پیغمبر مرد، تمام شد، رفت. اگر کسی نه، خدا را میپرسته، خدا حی لا یموت. خب ببینید این در حقیقت یک سوالی، سوال کردنم که جرم نیست. اگر آقایان میگن سوال کردن جرم، چشم سوالم نمی کنیم، ولی حداقل بیان یه توضیحی بدن که چیه قضیه. اینا در حقیقت جناب آقای محسنی خلاصه از بحثی بود که ما در جلسه گذشتم یک اشاره ما به این مباحث داشتیم. حالا اگر چنانچه حضرت عالی سوال خاصی دارید،
من همین مطلبی که فهمیدم، من می‌خواستم بگم که صحابه واقعا هیچ کدوم از صحابه نیومدن بگن مثلا در مقابل همین صحبتی که خلیفه دوم کردن اون آیات و افعین ماتر رو برشون بگن یا مطرح بکنن، مثلا آیات رو بخونن و ایشون اینجوری حرفی نزنه.
سوال خوبیه که آیا واقعا قبل از اینکه جناب ابوبکر بیاد، خلیفه دوم که میگفت هر کس بگه پیغمبر مرده دست پاش قطع می کنم، منافقین هستن میگن پیغمبر مرده، و خب این آیه آیه قرآنه، آیه قول حدیث هم که نیست، که اینک میتون و اینهم میتون و ما محمدون، برای شما عرض کنم ابا عهد من رسالکم، یا قرر افع این ماد و قتل این قلبتم علا اعقابکم، اینا همه آیه قرآنه، او محمد الله رسول قد خلت من قبل الرسول. خب این آیه قرآنه. ببینید خود جناب آقای ابن کثیر دمشقی متوفای 748 نقل میکند از عروه ابن زبیر که میگه بعد از وفات نبی مکرم عمر ابن الخطاب سخنرانی کرد و یتوعد من قال مات بالقتل والقطع، و مردم رو میترساند و تهدید میکرد که هر کس بگه پیغمبر مرده او را میکشد، دست پاش قطع میکند، و میگفت برای این که نه، پیغمبر اکرم رفته قش کرده. خلاصه اگر چنانچه بیستد، افرادی را که تصور میکنن پیغمبر از دنیا رفته میکشند. عمر ابن قیس ابن زائده ابن ام مکتوم که تقریبا نزدیک 11 مورد در مسافرت‌های رسول اکرم جانشین پیغمبر بوده و به جای پیغمبر هم نماز می‌خونده،
حجت الوداع هم ایشون
نماز، بله در حجت الوداع هم ایشون به جای پیغمبر نماز می‌خوند در مدینه، ایشون فی مؤخر المسجد یقرا، در اون قسمت انتهایی مسجد این آیه را میخواند: و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف این مات و قتل انقلبتم و الناس فی المسجد یبکون و یموجون لا یسمع، مردم اصلا گوش نمیکردن، اصلا سخن آقای ابن مکتوم را اصلا نمیشنیدن. ابن مکتوم داشت همین آیه را که جناب ابوبکر میخواند خواند، چیز جدیدی هم که نبود. پس خود ابن ام مکتوم این آیه را خواند، ولی نه جناب خلیفه دوم شنید و نه دیگران شنیدند. خب این قضیه کاملا واضح و روشنه. علی بدایه جلد 5 صفحه 242.
آجا نشنیدند یا توجه نکردند؟
دیگه حالا روایات بعدی رو بشنویم، خیلی عالیه. ابن کثیر میگه فخرج عباس بن عبدالمطلب علی الناس، عباس عموی پیغمبر آمد میان مردم و گفت یا ایها الناس هل عند احد منکم من عهد رسول الله فی وفاته فلیحدثنا، آیا شما چیزی از پیغمبر شنیدید که پیغمبر نمیمیرد یا پیغمبر رفته معراج بعد از مدتی برمیگردد همونطوری که حضرت موسی رفت کوه طور، چیزی شنیدید؟ قالوا لا، این دیگه شنیدن همه. برای شما عرض کنم، قال هل عندک یا عمر من علم، آقای عمر آیا تو هم چیزی داری در رابطه با وفات پیغمبر که پیغمبر گفته باشه من نمیمیرم و برمیگردم دست و پای دی رو قطع میکنم؟ قال لا، نه منم نشنیدم. فقال العباس اشهدوا ایها الناس، ای مردم شاهد باشید، ان احدا لا یشهد علی رسول الله بعهد عهده الی فی وفاته، کسی در رابطه با رحلت پیغمبر چیزی از پیغمبر ندارد، والله الذی لا اله الا هو لقد ذاق رسول الله الموت، به خدای لا شریک له قسم پیغمبر از دنیا رفته. خب ببینید این دیگه خیلی واضح و روشنه. داره سخنرانی که مثل ابن ام مکتوم هم نیست که وقتی آیه را بخواند کسی گوش نده. آیه قرآن داره میخونه، صحابه پیغمبره. خب اینم باز آقای ابن کثیر دمشق در البدایه جلد 5 صفحه 243 چاپ مکتبت المعارف بیروت، آقای بیهقی در دلائل النبوه جلد 7 صفحه 217، کنز المال متقی هندی جلد 7 صفحه 245 این عبارت رو نقل میکنه. باز جناب آقای باقلانی که از استوانه های کلامی اهل سنت متوفای 403 هجریه میگه، برای شما عرض کنم، عبدالله عباس بن عبدالمطلب عموی پیغمبر گفت این رسول الله قد مات و اینی قد رأیت فی وجهی ما لم ازل اعرفه فی وجوه بنی عبدالمطلب عند الموت، میگه من دیدم پیغمبر از دنیا رفته، رحلت پیغمبر رو کاملا درد کردم و دیدم پیغمبر در به هنگام رحلت در چهره مبارکشون نورانیتی است که در هیچ یک از چهره‌های فرزندان عبدالمطلب هنگام مرد این نورانیت رو من ندیدم. تمهید الاوائل صفحه 489 چاپ مؤسسه کتب ثقافیه بیروت. ابن ابی الفدا میگه نه، آقای عباس بن عبدالمطلب گفت والله الذی لا اله الا هو لقد ذاق رسول الله، به خدای لا شریک له پیغمبر از دنیا رفته. در سنن دارمی عباس برگشت گفت آی مردم، همونطوری که بشر پیر میشه و عاقبت پیری برای شما از کنم ضعیف میشه و از دنیا میره، پیغمبرم این شکلی بوده و همانند دیگران پیغمبر در اثر کهولت سن از دنیا رفته. بلند شید، فدفنو صاحبکم، این سرورتون و صاحبتون رو برای شما عرض کنم دفنش کنید. آیا مگر هیچ کدامی از شما دو مرتبه میمیرد، دو مرتبه خلاصه تلخی مرد را میچشد؟ خب اینم سنن دارمی جلد اول صفحه 39 کنز المال متقین جلد اول صفحه 244. مغیرت ابن شعبه خیلی جالب اینجا. این دیگه از مسند احمد، این از عزیزان تقاضا دارم خوب دقت کنم. روایت هم از همسر پیغمبر عایشه است، میگه جا عمر و المغیرت ابن شعبه فاستأذنا، آمدم اجازه خواستن که وارد خانه بشن بعد از رحلت پیغمبر، اجازه دادم. و جذبت الی الحجاز فنظر عمر الی، خلاصه این پردهی که روی پیغمبر کشیده بودم اینه کنار زدم. عمر وقتی چشمش به جنازه پیغمبر افتاد گفت وا غشیا ما اشد غشی رسول الله، پیغمبر غش کرده، بیهوش شده، چه بیهوش سختی هم هست. بلند شدن، وقتی که نزدیک در رسیدن مغیره گفت یا عمر مات رسول الله، پیغمبر مرده، از دنیا رفته. این حالت غش کردن نبود. خب این دیگه مغیره ابن شعبه دیگه مورد احترام همه عزیزان اهل سنته. عمر برگشت گفت کذبت، دروغ داری میگی تو، پیغمبر نمرده. بل انت رجل تهوسک فتنه، تو آدم فتنگر هستی، کله تو کله فتنه است. ان رسول الله لا یموت، پیغمبر نمی میرد. حتی یفنی الله عز و جل المنافقین، تا اینکه خدای عالم تمام منافقین رو نابود کنه. خب بفرمایید. مسند احمد جلد 6 صفحه 219 چاپ مؤسسه قرطبه مصر. من این قسمت رو مقیدم با چاپش عرض کنم، چون مسند احمد چاپهای متعددی داره، البدایه چاپهای متعددی داره. ما امروز یکی از این عزیزان اهل سنتمون جناب نارویی یا یکی از این عزیزان دیگر بود به برنامه جناب آقای ابوالقاسمی داشت میگه آقا جلد اول صحیح بخاری صفحه فلان، میگه آقا دروغ، این در جلد چهارمه. خب برادر بزرگوارم، الان ما خودمون در قم 17 چاپ صحیح بخاری داریم.
آقای عباس از زاهدان بود کنه ما؟
بله شاید آقای عباس بود. گفت اصلا این دروغه، در جلد چهارمه. برادر بزرگوارم یه مقدار دقت کنن، الان بخاری فقط 17 چاپ ما خودمون داریم، کتابخانه آیت الله مرعشی و کتابخانه آیت الله سبحانی و غیره، چاپ‌های متعدد. یک جلدی چاپ عهد حجر رو داریم، دو جلدی داریم، چهار جلدی داریم، هفت جلدی داریم، هشت جلدی داریم. اینا یه مقداری بزرگواران یه مقداری دقت کنن، چون چاپ‌های مختلفی هست. من دیگه مقیدیم حتما اون چاپخانه ناشرش رو ما نام میبریم، گرچه بعضی وقت یک ناشر شاید مثلا دو نوع چاپ کرده باشه، ولی مسند احمد و من این دوتا چیزی که داشتم، البدایه و نهایه و مسند احمد، از نرم افزار الجامع الکبیر من استفاده کردم. جلد 4 صفحه 219 چاپ مؤسسه قرطبه مصر، البدایه هم جلد 5 صفحه 241 چاپ مکتبة المعارف بیروت. خب اینها کاملا واضح و روشن هست جناب آقای محسنی بزرگوار که چی قضیهش. قبل از آن که جناب آقای خلیفه اول بیاد مدینه این آیه افا این مات او قتل را بخواند یا انک میتون و انهم میتون را بخواند، ابن ام مکتوم این آیه را خوان، کسی توجه نکرد. عباس ابن عبدالمطلب با عبارتهای مختلف سخنرانی کرد، گفت قبول نکردن. مغیرت ابن شعبه آمد گفت آقای عمر او را متهم به فتنه‌گری کرد. گفت این قضایایی است که در کتب عزیزان اهل سنت آمده و این مسئله است که اتفاق افتاده در واپسین لحظات رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله سلام.
خیلی ممنون حاجا، همین مطلب میکردن، همین در این مرحله آخر حضرت علی فرمودید. میخواستم اتفاقا یک سوال مطرح بکنم، اون این که حضرت علی فرمودید ابن مکتوم اینو آیه خونده و در مسجد بوده، آخر مسجد بوده، آقای مغیره اومده که رویش هم خود همسر پیامبر گرامی اسلام بود، عموی پیامبر گرامی اسلام عباس اومده این هم مطالب رو گفته. خب این آیات رو گفتند و ذکر کردند و مطرح کردند، اینا همه صحابی بودند. جناب خلیفه دوم اونجا توجیهشون نسبت به این کار چیه؟ یعنی مثلا چجوری این رو میتونن توجیه بکنن و میگرده؟
ببینید جنابای محسنی بزرگوار، من یک تعبیری که ما داشتیم، الان اجازه بدید این تعبیر رو من بیارم. بله، این رو عزیزان مانیتور من نشان بدن. اینم عبارت البدایه و النهایه هست، های ابن کثیر دمشقی، که همه قبول دارن، وهابی هم قبول دارن. بعد از این که جناب آقای ابوبکر این آیه 144 سوره آل عمران رو خواند و ما محمد الله رسول قد خلد من قبله الرسول اف این مات و قتل این غلبتم الا اعقابکم، پیغمبرم همانند پیامبران گذشته است، اگر پیغمبر بمیرد یا کشته شود آیا شما به ارتداد برمیگردید؟ عمر برگشت هذه الآیه فی القرآن، آیا این آیه در قرآنه؟ بعد جناب خلیل ما نمیگیم آقا جان، یعنی مال خوب بعد بیخلش صاحبش. آقای ابن کثیر دمشقی میگه، آقای سیوطی میگه، آقای بیهقی که موارد دیگر از من فقط از سه مورد رو اینها را آدرس آوردم. جناب خلیفه دوم گفت والله ما علمت ان هذه الآیه انزلت قبل اليوم، به خدا سوگند من نمیدانستم که این آیه قبل از امروز نازل شده، من خبر از نزول این آیه نداشتم. این تعبیری است که در اینجا داره. البدایت جلد 5 صفحه 243، در المنصور جلد 2 صفحه 337. معمولا آیه سیوطی هم مقید به جایی که ضعیف است میگه به سند ضعیف، اینجا به سند ضعیفش هم نداره. آقای بیهقی در دلائل النبوه که ابن تیمیه میگه دلائل النبوه از بهترین کتاب ها هست، جلد 7 صفحه 218. خب این رو عزیزان دقت کنن، این فرمایش خلیفه دوم است. و الان ما برای شما عرض کنم میایم جلوتر. ببینید اینجا باز درالمنصور سیوطی، فتح القدیر شوکانی، کنز المال متقی هندی، از خود جناب خلیفه دوم دارن نقل میکنن. ما اینا را دوستان کنار هم بگذارم، ما هم هیچ اظهار نظری نمیکنیم. خب میگه جناب خلیفه دوم یک روزی برای شما عرض کنم سخنرانی میکرد تا به این آیه 144 سوره آل عمران رسید و یقول انها اهدیتون، این آیه 144 آیه اهدی است، در جنگ احد نازل شده. بعد خودشون توضیح میده، میگه ما در احد تفرقنا عن رسول الله یوم احد، در روز احد ما از اطراف پیغمبر پراکنده شدیم، فسعدت الجبله، من رفتم بالای کوه احد، فسمعت یهودیا یقول قتل محمد صلی الله علیه و سلم، دیدم یک یهودی داره میگه پیغمبر کشته شد. اگر عزیزان ما بیان توضیح بدن، این در حال سؤال دیگه، شاید این در ذهن خیلی از عزیزان اهل سنت هم بیاد که آیا در جنگ احد یهودی هم بودن؟ بالای کوه یهودی چی کار میکرده اونجا؟ این سمعت یهودی یعنی یقول قطعا سپاه مشرکین مکه نبودن، چون اونا کاملا فاصله داشتن، و یا اونایی هم که اطراف پیغمبرم بودن
مسلمان بودن.
ایشون میگه شنیدم یک یهودی داره میگه قتل محمد. و در اینجا هم اون افرادی هم که منافق بودن اونها همه برگشتن، هیچ کدام از منافقین در جنگ احد نیامدن. من برای شما عرض کنم یک تعبیری داره جناب علامه سید جعفر مرتضی، من فقط عبارت ایشون را آوردم بدون هیچ گونه اظهار نظری. میگه ما نمیدانیم که این یهودی ملعون که آمده گفت قتل محمد از کجا آمده بوده، با اینکه نبی مکرم اجازه نداد نه در جنگ احد نه در دیگر جنگ ها یهودی ها شرکت کنند. هیچ وقت، بله معاهده داشت پیغمبر به شرط اینکه اذیت به مسلمان ها نکنن، همکاری با مشرکین نکنن. خب اینها واضح و روشنه. از طرفی هم اگر عزیزان دقت کنن، این مانیتور من رو دوستان گریم داری واضح تر بکنن، این هم بد نیست در زاویه ذهن مبارک عزیزان ما بماند، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت. پیغمبر اکرم در جنگ احد، دومین جنگ اسلام بوده، بدر بوده، خب کشته های زیادی داد کفار مشرکین و تصمیم گرفتن انتقام بگیرن. آمدن از مدینه 1000 نفر در اطراف رسول اکرم از مدینه بیرون آمدن، در وسط راه عده‌ای برگشتن. عبارت بخاری من میخوام بخونم، بازم هیچ اظهار نظری نمیخوام بکنم، از زید بن ثابت در زیل عایشه فما لکم فی المنافقین فعتین، این نسبت به منافقین شما دو دسته شدید، یک دسته میگید اونا باید کشته بشن، یک دسته میگید نه کشته نشن. ایشون میگه رجع ناسون من اصحاب نبی من احد، تعدادی از اصحاب پیغمبر، نه یهودی ها، نه منافقین،
همون صحابه،
تعدادی از صحابه برگشتند نرفتند احد. این عبارت صحیح بخاری جلد 5 صفحه 181 حدیث 4589 بر مبنای الجامع الکبیر. ابن کثیر دمشقی آمده یه مقدار توضیح داده. این عزیزان به عنوان یادگاری داشته باشند در ذهنشون، شاید خیلی از جاها به دردشون بخوره و این بزرگوارانی که این همه خلاصه نسبت به صحابه میگن کلهم عدول کلهم من اهل الجنه، اگر کسی بگه بالای چشم صحابه ابرو هست قتلش واجبه، چنین مرتب تو این شبکه ها دارن میگن بر این چه شیعه ها نسبت به صحابه بی احترامی میکنن، توهین میکنن. این دیگه ابن کثیر دمشقی برادر من میگه فخرج رسول الله صلی الله علیه و المسلمون فسلکوا علی البدایع و هم 1000 رجل. در قضیه جنگ احد اینها برای شما اسلام از مدینه بیرون آمدن، نزدیک منطقه احد 1000 نفر بودن. والمشرکون 3000، مشرکین 3000 نفر بودن. البته از آن دقت کنند در جنگ بعد اینا 313 نفر بیشتر نبودن، ولی اینجا شدن 1000 نفر. فمزا رسول الله حتی نزل به احد، پیغمبر با این 1000 نفر رفتن تا در منطقه احد اتراق کردن، اونجا خلاصه صفبندی و اون برنامه های جنگی رو نبی مکرم ترتیب داد. و رجع عنه عبدالله ابن ابی ابن سلول. عبدالله ابن ابی که سردسته منافقین بود از احد برگشت فی 300 با 300 نفر از صحابه. اونجا گفت رجع الناس من اصحاب النبی، عزیزان دقت کنن، تعدادی از اصحاب پیغمبر برگشتن. اینجا ابن کثیر میگه عبدالله ابی سرکرده منافقین همراه با 300 نفر برگشتن، پیغمبر با 700 نفر ماندند اونجا. بعد ابن کثیر میگه بیهقی میگه این مشهور در خلاصه کسانی که غزوات پیغمبر را نوشتن اینطوری گفتن که 700 نفر جنگجو در جنگ احد بودن. ولی جناب زهری، شهاب الدین زهری که از فقهای بزرگ اهل سنته، میگه انهم بگو فی 400 مقاتل، یعنی از این 1000 نفر 600 نفر برگشتن 400 نفر ماند. همینطور جناب یعقوب بن سفیان از اسبق این رو نقل کرده. خب عزیزان دقت کنند در اینجا نه تنها یهودی ها نبودن در جنگ احد، منافقین هم هیچ کدام نبودن در اونجا، منافقین هم همه برگشت. با عبدالله ابی برگشتن. حالا این 300 نفر بودن برگشتن یا 600 نفر بودن، این دیگه حالا العهدت علی الراوی، داوری هم بهده بزرگواران. ولی این بحث است که جناب خلیفه دوم میگه من در بالای کو دیدم یک یهودی داره میگه پیغمبر کشته شد. فقلت لا اسمع احدن یقول قتل محمد الا ضربت عنقه، هر کس بشنوم بگه پیغمبر شهید شده گردنش را میزنم. بعد جناب خلیفه دوم میگه فنظرتو فعیزا رسول الله و ناز یتراجعون ایلی، نگاه کردم دیدم پیغمبره و مردمم دارن به اطراف به طرف پیغمبر بر میگردن. اینی که در این سریال برای شما عرض کنم، عمر فاروق آمدن، یکی از تحریفات و جنایاتی که شاید حتی اگر یهودی ها فیلم می ساختن اینطوری نمی کردن، که میگه جز فراری ها نبی مکرمم بوده، علی بن ابی طالبم بوده، این دیگه بالاترین خیانتی بود در این سریال انجام دادن. خب خود جناب عمر میگه فسعت تو خودم رفتم، با من رفتم، جمعیت اطراف پیغمبر بودن. بعد جالب اینه، میگه من نگاه کردم پیغمبر هست و مردم طرف پیغمبر میرن، فنزلت هذه الآیه، این آیه نازل شد، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اصلا راوی شأن نزول این آیه خود جناب خلیفه هست. ولی بعد از رحلت نبی مکرم میگه والله من تا به حال نمیدانستم همچه آیه نازل شده. حالا ما هیچ داوری و قضاوت ما نمی کنیم، ولی همون حرف جناب آقای ابن قیم جوزیه که میگه قد خفیه علی عمر، بر جناب عمر مخفی مانده بود. حالا کلمه جهل ما نمیخوام به کار ببریم، میگه مخفی مانده بود. ولی این دوتا رو عزیزان کنار هم بگذارن ببینیم چیه قضیهش. اینم عزیزان مراجعه کنن دارالمنصور سیوطی جلد دو صفحه 334 بر مبنای همون الجامع الکبیر چاپ دارالفکر بیروت، فتح القدیر جناب شوکانی متوفای 1250 چاپ دارالفکر بیروت، کنز العمال متقی هندی جلد دو صفحه 162 چاپ دارالکتب العلمیه باز بیروت. خب این دیگه واضح و روشنه. و اما سؤال حضرت عالی که جناب خلیفه چه توجیهی میکرد کارش رو، اینم باز آقایان آوردن، جناب طبری آورده، ابن حبان آورده، ابن کثیرم آورده. میگه انس ابن مالک نقل میکنه که وقتی با ابوبکر در صفیفه بیعت کردن، فردایش که رفتن برای شما عرض کنم مسجد، آقای عمر ابن الخطاب ایستاد قبل از ابوبکر سخنرانی کرد، حمد الهی را گفت و گفت ایها الناس من دیروز یک سخنی گفتم، قلت لکم بالامس مقالتون. مقالش چی بود؟ آقا هر کس بگوید پیغمبر مرده منافقه، پیغمبر برمیگرده و هر کس گفته پیغمبر از دنیا رفته دست و پاش رو قطع میکنن. حالا این حکم چه حکمی که کسی بگه پیغمبر مرده نستجیر بالله باید دست و پاشم قطع بشه؟ من دیروز یه چیزی گفتم، ما کاند الا ان رأی، این سخن اجتهاد من بود، رأی من بود، و ما وجدتها فی کتاب الله. اینکه پیغمبر نمی میرد، پیغمبر برمی گردد، هر کس بگه پیغمبر مرده دست پاشه قطع میکنن، در کتاب خدا نبود. ولا کاند اهدن اهده الی رسول الله، و پیغمبرم روایتی در این زمینه نگفته بود، وصیتی هم در این زمینه من نکرده بود. ولی ولکنی قد کنت ارا ان رسول الله سیدبر امرنا حتی یکون آخرنا، من نظرم این بود که پیغمبر تمام کارهای ما رو شست و رفته می کند، بعد از همه ما پیغمبر از دنیا میره، یعنی ما صحابه همه از دنیا میریم، بعد از همه ما پیغمبر اکرم از دنیا خواهد رفت. اینم من هیچ شرحی و توضیحی نمیدم. تاریخ طبری جلد دو صفحه 237، ثقات ابن حبان جلد دو صفحه 156، باز البدایه ابن کثیر جلد 5 صفحه 248. طبری برای شما عرض کنم یک عبارت دیگری هم داره که این عبارت رو به حقی و بدرالدین عینی هم داره. میگه روزی آقای خلیفه دوم به ابن عباس گفت یا ابن عباس هل تدری ما حملنی علا مقالتی هذه التی قلت حین توفی الله رسوله، آیا میدانی اون روز که من گفتم پیغمبر از دنیا نرفت هر کس بگه چنین چنان انگیزش چه بود؟ گفتم یا امیر الله ادریان انت اعلم، خودت بهتر میدانی. برگشت گفت والله به خدا سوگند این حملنی علا دالک الا انی کنید اگر او حاضر آیه. اونی که من وادار کرد همچه نظر بدم این آیه بود و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ما شما را امت میانه قرار دادیم و شما بر تمام مردم گواه هستید و پیغمبرم بر شما گواهه. در عبارت قبلی جناب عمر گفت نه آیه‌ای بود نه وصیتی بود. ایشون در اینجا می‌فرمایند آیه 143 سوره بقره. خب 143 سوره بقره بعدش 144 افا این مات او گوتن انقلبتم علی اعقابکم. بعد میگه فوالله اینی کنت لعدن ان رسول الله سیبقا فی امت. من بر این باور بودم پیغمبر در امتش میماند تا شاهد تمام اعمال ما میشود. فا انهو للذی حملنی علا ان قلت ما قلت. همین باعث شد که من اون حرف را زدم. اینم با تاریخ طبری دوستان مراجعه کنن از نرم افزار الجام الکبیر. بنده به هیچ وجه از کتاب چونم تاریخ طبری من خودم تو کتابخانه‌ام 3 یا 4 چاپ دارم، هر کدام از چاپاشم با هم دیگه فرق میکنه. من در بعض از یادداشتام که مال تقریبا 25 سال 30 سال قبله هر عبارتی از تاریخ طبری نقل کردم 3 تا آدرس دادم کنارش با 3 تا چاپی که داشتم که اگر عزیزی مراجعه کرد خلاصه در یکی از این صفحاتش پیدا کنه. از این ماده بعدها هم باز چاپ‌های متعددی کردن. من تقریبا 7 تا 8 تا چاپ از تاریخ طبری کردن. ولی این دیگه نرم افزار الجامع الکبیره، دیگه دوستان خیلی راحت دسترسی دارن. جلد 2 صفحه 238 دلائل نبوی بیهقی، جلد 7 صفحه 219 عمدت القاری شرح صحیح بخاری آقای بدرالدین عینی، جلد 8 صفحه 15 چاپ دار احیاء تراث العربی بیروت.
خیلی ممنون و سپاسگزارم هستم آقا. مباحث خیلی فنی بود، یه قدری هم لطیف بود. من خواهش میکنم بینندگان عزیز حالا ان شاء الله دقت کرده باشن، مطلب تکرار برنامه رو با دقت بیشتری نگاه بکنن. در صورت بعضی از نکاتش بسیار لطیف بود و ما هم نمیتونیم خیلی قضاوت بکنیم، چون در صورت مقدسات اهل سنت باید خودشون قضاوت بکنن. ما دیگه حالا جنبندی هم نمی کنیم تو این رابطه بخاطر اینکه حالا چون حساسیت موضوع هست، اینه که خواهش میکنم عزیزان بیننده ما توجه بکنن به مطالبی که استاد شب فرمودن. به هر صورت ما باید خودمون پیگیری کنیم و این مباحث رو مقایسه بکنیم. سپاسگزاری میکنم هم از حضرت استاد و هم از مصادر شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. فرصت ما تمام شد دیگه، حالا سوالات انشاءالله برای جلسات آینده و دیگه بخش پایانی ما هم تعلق به شما عزیزان داره. فرصتی بگیریم انشاءالله برگردیم خدمت شما عزیزان.
عرض و سما از نور زیبا می کند، از فرش تا عرش بری پیوست بوقا می کند. گر او عمود خیمه کل جهان هستی است، با قامت رعنای خود این خیمه برپا می کند. روز قدیر خوب نبی بر روی سر قرآن برد با صوت و آوای جلیل، من کنت مولا می کند، من کنت مولا می کند. علی علی مولا، 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 علی علی از پرتو رویش بود، با حال از روی خود پرتو هویدا می کند، باشد جمالش جلوه مرآت ذات لم یزد، با انعکاس نور حق دل را مصفا می کند، دل را مصفا می کند. ای آن که عیسی را پسر از جانب حق خوانده ای، گرمی کند اعجاز او با نام اولیا می کند، با نام اولیا می کند. باشد بلای چشمه دریای لطف سرمدی، گر او بلایی بنگرد عالم مسیحا می کند، عالم مسیحا می کند. علی علی مولا، 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 علی.
سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما هستید. انشاءالله این بخش هم که تعلق شما داره ما رو همراهی خواهید فرمود. ما قبل از که عزیزانمون روی خط بیان و صدای گرمشون رو بشنویم، تذکری رو عرض میکنیم و اونی که خواهش میکنیم مختصر و مفید و اجازه بدید انشاءالله بینندگان بیشتری روی خط بیان و مطالبتون هم از قبل هم آماده باشه که دیگه بدون مقدمه وارد مباحث بشیم. انشاءالله چون فرصت همگانی هست و عمومی هست کاری بکنیم که از سوالاتی که حالا شخصی هست و ربطی به جامعه نداره و به جمع نداره رو پرهیز بکنیم، انشاءالله که بتونیم استفاده بیشتر و جمعی بکنیم. سپاسگزاری میکنم. جناب آقا ناصر از تبریز اولین بیننده ما هستن روی خط میان. سلام و عرض ادب برای خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت آقای هادار قزوینی و همکاران محترمشون.
سلام باشید.
من عرضم به خدمت هادار قزوینی ترکم، اگر زبانم گرفته با بزرگی خودتون ببخشید.
بفرمایید. آذری هم سوال صحبت کنید آقای.
بله. خب آقا چرا راهکاری پیدا نمیشه که دو قوم که خداشون یکی، پیغمبرشون یکی، کتابشون یکی، ولی از همدیگه خیلی پایین فاصله دارن، چرا کار پیدا نمیشه؟ ما هم تبریز الان مات منج ماندیم، اونا یه چیزی میگن، جناب عالم یه چیزی میگین، اونا هم از حریف تو میدان میبینن، شما هم یه حریف میدان میبینید، اگه شما هم تو میدان نباشید اونا هم میدان نباشن، ما به قرآن عمل میکنیم، به خداوندی خدا، همه چیزمون راه راست میشه. شما با بزرگی خودتون یه راه کار نشون بدین. جج چرا ما به همینطوری به اعلان سرگردانی؟
بله جج، خب قرآن دیگه به صراحت میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم.
بله
خدا، پیغمبر، اولو الامر. اولو الامر کیا هستن؟ یه خیلی واضح و روشن شما ببینید در سنت مصداق اولو الامر کیا هستن، خیلی واضح و روشنه.
حاضر اینا تو صدرگمی پیرو رفتن
جان،
اینا صدرگمی پیرو رفتن.
حالا ببینید ما نمیخوام توهین کنیم، ببین برادر بزرگوارم، ما اصلا در مقام اهانت و جسارت به هیچ کس نیستیم ما، ولی ما ببینید پیغمبر اکرم در جای جای زندگی با شرافتشون حدیث ثقلین رو مطرح کرده، اینی تارکن فیکم و سگلین کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی این تمسکتم به هما لن تزلو بعدی. اگر چنانچه شما به قرآن و اهل بیت تمسک کنید هرگز گمراه نمیشید. فرقی نمی کند اگر یک شیعه اهل بیت رو بگیرد قرآن رو رها کند گمراهه. یعنی بگه من عزاداری میکنم یا حسین میگم نماز نمیخوانم روزم نمیگیرم، خب این گمراهه، در اون شکی نیست. اگر یک نفرم قرآن رو بگیره نماز و عبادت و غیرش اهل بیت رو رها کنه، قرآن رو
نماز رو از غیر اهل بیت بگیره، وضو رو از غیر اهل بیت بگیره، عبادت رو از غیر کانال اهل بیت بگیره. خب این هم دیگه پیغمبر اکرم فرمود اگر چنان که این دوتا کنار هم باشد مایه نجاته. یا فرمود اینی ترکت فیکم خلیفتین، یا خلیفتین کاملتین، دوتا خلیفه کامل در میان شما گذاشتم رفتم. خب اگر دیگه پیغمبر به چه زبانی بگه آقا ناصر عزیز؟
اینا یه برداشت دیگه میکنن.
بله
اینا یه برداشت دیگه میکنن آقا.
بله
به سوره بقره نگاه میکنیم، فرمودن به صفت خدا، کتاب، قرآن و ملائک، ایمان بیاره مسلمانی، اینا هم اینطوری میگن.
ببین برادر بزرگوارم،
بله
کتاب، قرآن، ملائک، آخه این که خب خیلی از جاها هم هست برای شما عرض کنم، قد افلح من تزکا، هر کس زکات بدهد چیه؟
رستگار
شده. پس دیگه نماز نخوانیم، حج هم نریم ما.
یهود هم میگه فضلتکم علی العالمین.
بله یهود هم که میگه فضلتکم علی العالمین، یهودی هم که از همه مردم بینید برادر بزرگوار، قرآن بدون اهل بیت و بدون توضیح پیغمبر قرآن نیست، کاغذ پاره است. قرآن در آیه 44 سوره نحل ببین به صراحت میگه و انزلنا الیک الذکر، پیغمبر قرآن را به تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم، آنچه که برای مردم بیان وحی کردیم برای مردم بیان کن. قرآن منهای بیان پیغمبر هیچ ارزشی ندارد، قرآن باید در کنارش بیان پیغمبر باشه، بیان اهل بیت باشد، بدون این باشه فایده ای نداره عزیز دل من. بله بله یه دی الان برای شما عرض کنم آمدن گوشه کنارم، حتی در ایران، در مصر و غیره، آقا ما اصلا کاری نه به سنی داریم، نه به شیعه داریم، برای شما عرض کنم نه به وهابی داریم. همین آقایان، من اینجا رسما دارم اعلام میکنم، بعضی از افرادی تحت عنوان اهل القرآن سایت وبلاگ هم زدن، میگن آقا شیعه گمراه، سنی گمراه، سلفی گمراه، ما فقط اهل نجاتیم. چرا؟ چون میگیم فقط قرآن. ولی ما میگیم قرآن گردنتون رو بزنه، قرآن کمرتون رو بزنه. اگر اهل قرآنید، قرآن میگه و ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چه پیغمبر میگه عمل کنید. من از ازان تقاضا دارم فریب این شیاطین رو نخورن، فریب این شیاطین رو نخورن که آمدن میخوان به بهانه قرآن ما رو از پیغمبر جدا کنن، به بهانه قرآن ما رو از سنت، از اهل بیت جدا کنن. قرآن منهای سنت این قرآن نیست، این گمراه کننده هست. این کسی که میگه فقط قرآن سنت نه، بدانید فعلم انه ظالم مزل. حتی ما یکی از این دوستانمون دیروز اومده بود منزل ما، میگه با یکی دوتا از این آقایان ما یک مناظره داشتیم، اتفاقا فایل مناظرش هم داد به من، گفت این آقایانی که دبدبه و کبکبه دارن، یه عده‌ای رو دارن گمراه میکنن، در عرض 5 دقیقه با من نتونستن. یه فرد عادی هم هست، حوزه دیده، دانشگاه رفته هم نیست، یک فرد عادی، میگم من 5 دقیقه با اینا صحبت کردم دیگه جوابی نداشتن. بابا توی کتا نمیتونی با یک فرد عادی بحث کنی، چرا دارید برای شما مردم رو گمراه میکنید؟ ببینید جناب آقای آقا ناصر بزرگوار، فقط یه مقدار دقت کنید عزیز دل من، اگر بنا باشه من از این آقایان سوال میکنم، آقا فقط قرآن، شیعه باطل، سنی باطل، وهابی، سلفی، همه باطل، شما اگر واقعا مردی دیرت داری بیا 2 رکعت نماز صبح که میخوای بخوانی برای ما از قرآن اثبات کن، اگر تونستی اثبات کنی ما قبول میکنیم دیگه، بهتر از این
احکام شرعی
اصلا چی؟ بابا جلسه ما کاری با هیچیش نداریم، نه نماز ظهر، نه نماز عصر، نه مغرب، نه عشا. آیا شما نماز میخوانید یا نمیخوانید؟ اگر واقعا اهل نماز نیستی اصلا با شما حرفی نداریم، شما اصلا یک دین جداگانه ای دارید. اگر نه واقعا اهل نمازید، پیروان شما هم نماز میخوانند، فقط بیایید چیزی هم نمیخوام. الان آقا ناصر از این آقایان سوال کنید. در تبریز شما هم این آقایان جلساتی دارن، ما میدانیم. بعضی از افرادی هم از کردستان و غیره هم میان اینها را گمراه میکنن. جلساتی با آقایان دارن، جلساتی با خانم ها دارن. از اینها یه بزرگواری کن آقا ناصر، این سوال منه بپرس. بگو آقا از این قرآن نماز صبح را برای ما اثبات کنید. کجای قرآن گفته نماز صبح؟ الان من میخوام بخوانم الله اکبر.
بعدش چی بگم؟
کجا بعدش چی بگم من؟ کجای قرآن هست؟ بسم الله بگم، الحمد بگم، شعر بابا طاهر عریان بخوانم، شعر حافظ بخوانم، چی کار کنم من؟ همین را اگر تونستن آقا ناصر بزرگوار به حضرت عالی جواب بدن، ما تمام حرفای این را قبول میکنیم.
خیلی ممنون بهتر از این. خیلی ممنون آقا ناصر. اگه سوال نداری با شما خداحافظی میکنیم.
شهید
قاضی طباطبایی پیشانی مبارکت را میبوسم. خواهش میکنم.
بزرگوارید. خیلی ممنونیم. خدا نگهدار.
خدا جزای خیرت بده.
خب جناب آقای نارویی از ایران شهر، اگر صدای بنده را دارید، برادران اهل سنت ما سلام و عرض ادب داریم خدمت.
علیکم السلام جناب استاد محسنی.
سلامت باشید.
خدمت استاد عزیزم سلام عرض می‌کنم.
در خدمت.
سلام علیکم آقای نارویی بزرگوار.
من با استاد لازمینی هم خواستم بگم که تا قبل از این که خلیفه دوم مسلمان بشه، مسلمان ها در چه وضعیتی بودن؟
قبل از این که مسلمان بشه،
خلیفه دوم مسلمان بشه
سال نهم هجری دیگه، سال نهم بعثت دیگه،
هم کفار مرکز اونها رو اذیت میکردن، نمیذاشتن مثلا راحتی.
خب منظورتون از سوال چیه؟
هدف اینه مثلا کسایی که مثلا خلیفه دوم که قبولش نداریم یا حرفای در موردش میزنم، میگن فقط از اون که مسلمان بشه کفار قریش، با اون که حضرت علی علیه السلام هم در کنار پیامبر بود، عثمان هم بود، حضرت حمزه علیه السلام هم بود، ولی باز هم کفار مسلمان را اذیت میکرده، حتی اونا رو به شهادت هم میرسوندن.
یعنی میخوام بگید که بعد از اینکه ایشون مسلمان شد وضعیتشون خوب شد.
خودش دست به دعا برداشت که خلیفه دوم مسلمان بشه. خداوند هم دعای ایشون رو قبول کرد در حق خلیفه دوم. و خلیفه دوم وقتی که مسلمان شد، کلا اسلام علنی شد.
خب.
من می‌خواستم در این مورد صحبت کنم. آیا اینجوری هست یا نه؟
بفرمایید عزیز، ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
من شبا رو زدم گفتم این سال وقت از این که خلیفه دوم مسلمان بشه، میگم مسلمان
سوالشون اینه که میگن که چرا قبل از سال نهم
حضرت چون میکردن یاسر سمایه به شهادت رسیدن، ولی وقتی که خلیفه دوم مسلمان شد در از این اسلام آشکار شد.
خب آقای نارویی عزیز، اجازه بدید من یک سوال خیلی کوچولوی بچگانه در حد یک مثلا فرزند حضرت عالی برای شما یا فرزند من از شما سوال کنه، اگر واقعا به این شکلیه، پیغمبر اکرم چرا از مکه فرار کرد، رفت غار سور، از اونجا رفت به مدینه؟ برای شما از کنم
پس چرا اینا 3 سال در شعب ابی طالب یا آخرا بودن؟
یا 3 سال در شعب ابی طالب اون همه فشار بودن
که سنگ به شکم بستن؟
بله
مسلمان خیلی کم بود.
اگر شما که می فرمید بعد از اینکه جناب عمر
برگشته،
وضعیت برگشت دیگه، اون فشارها نبود. اگر نبود این که محاصره اقتصادی 3 سال تمام در شعب ابی طالب بودن، خب شما بفرمایید مثلا آداد جناب ابوبکر جزء به قول فرمایش شما اولین مسلمان بوده، جناب عمر هم سال نهم حداقل 1 سال بعد از او در شعب بودن، خب آیا اینها برای رسول اکرم، برای شما عرض کنم، و دیگر مسلمان های در شب بودن مثلا نهاری، شامی، صبحانه، نانی، حلوای غیری هم بردن اونجا یا نبردن اصلا؟ این دیگه حداقل چیزیست که میتونستن انجام بدن.
یعنی تدارکاتی داشتن یا نداشتن؟ اینا رو
پاسخ بدید. شرایط
متوجه نشدم چطور.
دوباره بفرمایید.
سرای فرق میکرد اون موقع که اوایل اسلام صحابه پیامبر کم بود.
نه نگاه کنید، سوالتون رو قشنگ مطرح کردید، ما هم پاسخ دادیم. حالا دیگه سوال رو خراب نکنید. شما فرمودید بعد از سال نهم که آقای خلیفه دوم اومدن وضعیت مسلمان ها عوض شد. من عرض کردم حاجی آقا فرمودن که پس چرا حضرت از مدینه از مکه فرار کردند و چرا در اون شعب ابی طالب این سه سالی که معاصر اقتصادی بود و اون وضعیت خیلی خفقان و واقعا طاقت فرسایی که دیگه حالا تو تاریخ رو بشن که دیگه به خاطر گرسنگی شکمهاشون رو سنگ میبستند و این مباحث چرا اونجا خبری از جناب خلیفه دوم نیست؟ ها؟ حالا پس شما یه مطالعه بفرمایید.
الان حضرت علی، ببین برادر بزرگوارم، در همون آیه شریفه 40 سوره توبه که کفار قد اخرجه الذین، از پیغمبر رو از مکه اخراج کردن، ببینید از پیغمبر از مکه بیرون کردن، مثل که کسی بیاد یه فردی رو از یک شهری بیرون کنه، درست شد یا نه عزیز من؟ اخرجه الذین کفروا، یعنی پیغمبر اینقدر امنیت نداشت در مکه که او را از مکه بیرون کردن. و جالب این هست، طبری تعبیرش اینه، خرج حاربین من قریش، ابوبکر و پیغمبر فرار کردن، حرب یعنی فهارب یعنی فرار کردن، از همو به قتل رسول الله، تصمیم گرفتن پیغمبر رو بکشن. و همچنین برای شما عرض کنم جامع البیان جلد 10 صفحه 175، تفسیر واحدی جلد 1 صفحه 464 میگه برای شما عرض کنم لخروجهی من مکه هاربن من هم، پیغمبر از مکه بیرون رفت به خاطر اینکه از دست مشرکین فرار کرد، کلمه فرار دارد. تفسیر قرطبی جلد 8 صفحه 143 همین کلمه هارب رو داره. تفسیر ابن کثیر فخرج منهم هاربا، پیغمبر از دست مشرکین فرار کرد. یا ابو اسحاق ثعلبی داره هرب النبی من المشرکین الی الغار، پیغمبر از دست مشرکین فرار کرد، پناهنده به غار شد. و اگر واقعا این آقایان اینقدر توانایی داشتن و رق برگشت قدرت داشتن در برابر مشرکین، اینها از نبی مکرم دفاع بکنن حداقل، نباید پیغمبر فرار میکرد. یا همین قضیه پیغمبر بره برای شما عرض کنم در غار سور اونجا مخفی بشه و از اونجا مخفیانه، نه از راه های عادی بلکه از بیراهه، از کوه و برای شما عرض کنم جنگل و غیره بیاد برای شما عرض کنم به مدینه هجرت کنه. ملزا برای شما عرض کنم این رو یه بزرگواری کنید، اینا فرمایشاتون کاملا درسته، ما به هیچ وجهی در مقام این نیستیم، نمیخوام خدای نکرده جسارت کنیم نه اهانت کنیم، ولی خب حضرت عالی میفرمایید به این شکلی، خب آدم وقتی میاد باید جواب هم بده دیگه، وقتی سوال طرح میکنه که وقتی برگشت، حالا تمام این فرمایشات حضرت عالی رو ما پذیرفتیم، خب آیا بعد از اینکه ورق برمیگرده باید یک امنیتی برای مسلمان ها باشد، امنیتی برای نبی مکرم باشه؟
خیلی ممنون.
برگشت سوال دیگری دارید در خدمتتون هستم آقای نارویی جان.
نه قربان شما، خیلی ممنون،
خدا نگهدار.
ما تشکر میکنیم از ادب و متانت حضرت عالی و از دور هم کیشانتی میبوسم آقای نارویی جان،
خدا نگهدارتون. جناب آقای موسوی از شوشتر سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
خسته نباشید.
ممنون، سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
شما خوبه؟ آقای حسینی ها شما خوبه؟ الحمدلله.
درود بر شما.
الحمدلله، دست شما.
شکر خدا. آقای سوال داشتم از خدمتتون.
در خدمت.
در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها.
علیها، بله.
بله، در موردشون که زمان خدیه فدک. الو.
زمان فدک چی؟
بله، زمان خدیه فدک که خوندن.
خب.
آیا ضربت خورده بودن؟
زمانی که خطبه خوندن تو مسجد؟
زمانی که رفته بودن خطبه رو خوندن تو خطبه فدک، ضربت خورده بودن یا بعد؟
بعدش.
خطبه فدک ضربت.
در قضیه هجوم و ضربت خوردن در هجوم سوم هست. شما کتاب الهجوم علی بیت فاطمه را مراجعه بفرمایید. برای شما عرض کنم سه مرتبه به خانه حضرت زهرا که هجوم آوردن، مرتبه اول و دوم اتفاقاتی نیفتاد، در مرتبه سوم این اتفاق افتاد. بله
بله
بله.
دیگه من زنگ زدم شبکه نور داشتم صحبت میکردم، یکی از زمان بود که ضربت خورده، بهش میگم نه قبل ضربت بوده، یعنی قبل زمانی که رفت خودده رو خونده اصلا ضربتی نبوده. میگه نه ضربت خورده، اینا چجور رفته صحبت کرده از این صحبت ها.
خب اونا متاسفانه مطالعه ندارن، همینجوری برنامه گتره اجرا میکنن، این مشکلات هم پیش میاد.
فرضاً ضربت خورده باشه، آقا جان برای شما عرض کنم در رابطه با بدر دو، جنگ بدر دوم بعد از احد، تمام مسلمان ها سربازان زخمی بودن، پانسمان کرده بودن غیره، یعنی فردای جنگ احد 70 تا شهید داده سپاه اسلام، اونهایی هم که بوده تا بدن مبارک خود امیرالمومنین بعضیا داره نزدیک 500 تا زخم برداشته بود، یا بعضی ها 900 تا زخم، زخم های متعدد، خود رسول اکرم پیشانیشون شکسته بود،
دندانشون.
ولی وقتی که شنیدن کفار دارن برمیگردن نزدیکی های بدر دو، همه مسلمان ها با همون زخمی ها و با همین وضع پا شدن رفتن، از اسلام دفاع کردن و پدر مشرکین را هم در آوردن، پا به فرار گذاشتن.
من. خب سوال دیگه
در خطه نجد بلاغه شکل حضرت علی از ابابک قصد خلافت.
خب
در این مورد هم بازم سوال کردم از این شبه که متاسفانه جواب سربالا میدن، میگن که ضعیفه، یه حدیث نیست و از این حرفا. مگه تمام چیزایی که اینا نامیدن در مورد قضایای دیگه حالا تو نجد بلاغه که ذکر شده، مگه نه اینکه هر چی به نفع اونا نوشته مورد تحقیقش میشه، ولی متاسفانه چیزایی که مورد تایید شیعه میشه اونا میگن ضعیفه. چه دلایلی وجود داره که ما اثبات کنیم که مثلا این خطبات صحیح هم یا اینکه صحیح ضعیف هم؟
ببینید برادر بزرگوارم، خطبه شقشق یرا قبل از آن که 300 سال 400 سال قبل از این که سید رضی به دنیا بیاد، 400 سال قبل از این که براش سید رضی به دنیا بیاد، در کتاب‌های متعدد اهل سنت برای شما عرض کنم این رو چیکار کردن؟ نقل کردن. الان من به عنوان نمونه برای شما عرض کنم حافظ یحیی بن عبدالحمید حمانی متوفای 228 این خطبه را نقل کرده، ابو جعفر دعبل خزائی متوفای 246 با سندش از ابن عباس نقل کرده، ابو جعفر احمد ابن محمد برقی متوفای 274 نقل کرده، ابو القاسم بلخی یکی از مشایخ معتزله متوفای 317 نقل کرده و ابن قبه تلمیز ابو قاسم بلخی نقل کرده و قبل از برای شما عرض کنم باز از علمای شیعه شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه متوفای 412 در ارشادشون این رو نقل کرده، قاضی عبدالجبار معتزله نزدیک 200 سال قبل از برای شما عرض کنم سید رضی متوفای 415 است در کتاب المغنی فی الامامه تکه های از خطبه برای شما عرض کنم شقشقیه را نقل کرده و اینها رو نقد کرده. اینها قبل از آن که اصلا سید مرتضی به دنیا بیاد این خطبه شقشقیه بود، در کتاب‌های متعدد شیعه و سنی برای شما عرض کنم کاملا آوردن. این چیزی نیست که بگیم آقا مثلا سید مرتضی اینطوری گفته، نمیدونم فلانی اینطوری، اینها چیزهایی است که وقتی شما ببینید در خود صحیح مسلم به قوله میگیم آقا در صحیح مسلم آمده بر این که به صراحت زید بن ارقم میگه زنان پیغمبر مشمول آیه تطهیر نیستن، یا مسلم اشتباه کرده گفته معصوم که نیست، زید بن ارقم معصوم نبوده. خب شما ببینید هر چی بیارید برای اینها یه جوابی دارن، حتی اگر خدای عالم هم یه کاغذی از آسمان بفرسته برای اینها یقولون این هازا الا سحر مبین، میگن آقا این سحر جادو هست.
بله
بله
خیلی ممنون جناب موسوی، سوال ندارید با شما خدا بزنید.
آقا ممنونیم از اینکه
سلامت باشید. خدا به شما خیر بده. با شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. جناب آقا مهدی از ایتالیا هستم. ببخشیدم پشت خط بودید. حالا مسافتم طولانی است. سلام و عرض ادب داریم آقا مهدی.
سلام عرض می‌کنم خدمت موجی گرامی و توانگر آقای محسنی و استاد عزیز و گرانقدر استاد قزوینی. یه دو تا سوال داشتم و یک موردی رو می‌خواستم مطرح بکنم. سوال اول این که خب بر اساس تجربه بسیار زیادی که استاد قزوینی در این زمینه دارن، می‌خواستم که ما رو راهنمایی بکنن که امروزه چه راهکارها و چه راه‌هایی برای مقابله با این جریان‌های تکفیری وجود داره، حالا چه در فضای مجازی چه در غیر فضای مجازی. مخصوصا خب به هر حال برای حالا افرادی مثل ما که در خارج از کشور هستیم، چه بتونیم مثلا با عزیزان اهل سنتمون ارتباط برقرار بکنیم، حالا به هر حال راه‌های مختلفی که استاد مد نظرشون هست رو یک اشاره بفرمایید.
بله.
سوال دوم اینه که یک سری یه مواردی صحبت‌های توی بعضی از سایت‌ها اومده در مورد یکی از علمای اهل سنت ایران. حالا من نمی‌دونم این صحبت‌ها درسته غلطه، در مورد صحبت‌های اخیر و صحبت‌های قبلشون و ماجراهایی که اخیراً اتفاق افتاده در مورد مولوی عبدالحمید یک سری صحبت‌هایی رو توی سایت‌ها نوشتن. این رو حاج آقا مشخص کنن، این درست حقیقت داره، این جریان چیه به هر حال که ما روشن بشیم از این در این زن.
همین کلیپ هایی که جدیدن پخش شده
جان؟
همین کلیپ هایی که جدیدن پخش شده
بله، حالا کلیپ هایی که پخش شده یا صحبت هایی که کردن در جای مختلف، این رو یک توضیح بدن.
باشه شش. خب دیگه
موردی رو که ما بگم اینه که یک سایت هست به نام سایت ویدیوشیه که بنده به شخص خودم بسیار از این سایت خیلی استفاده کردم، مطالب بسیار خوبی داره که به خیلی از شبهاتی که حتی تو ذهن خودم بود پاسخ داد. من میخواستم از همه بیننده ها دعوت بکنم که حتما این سایت رو ببینن، سایت خیلی خوبیه. مثل مثلا سایت‌های زیادی هستن که میشه توش مثلا کلیپ یا ویدیو آپلود کرد و گذاشت یا دید یا دانلود کرد، ولی خب اونها وجه‌های مختلف، قسمت‌های مختلف دیگه هم دارن. قسمت مثلا شما دارم
مثل آپارات
می‌داره، قسمت‌های ورزشی دارن، ولی این درست. سایت مختص اهل بیت و برای دفاع از اهل بیت و تمام بچه‌های مذهبی، چه اهل سنت چه بچه‌های شیعه، خیلی خوب میتونن از این سایت استفاده بکنن و به هم شبهاتی که اهل سنت دارن و شبهاتی که وهابیت وارد میکنن به این سعی شده که پاسخ داده شه، که ورژن جدیدش هم در روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها افتتاح شد که واقعا یک ورژن بسیار خوبی است و بسیار راحته برای همه
کاربران. خب الحمدلله، ان شاء الله دوستان ما هم برن ببینن. بله.
بله. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم، ان شاء الله پاسختون آجا میدن. با شما خدافظی می‌کنم، ان شاء الله مسیرتون هم طولانی است.
در رابطه با وهابیت تکفیری برادر عزیزم، کسی بخواد کار بکنه، من به نظر من باید بیاد اولا جنایات اینها را برملا کنه. کاری که امروز دارن انجام میدن به نام اسلام، به نام قرآن. چون ببین مردم امروز الحمدلله در یک مرحله از رشد هستن که مطالب را اگر ببینن کاملا معلومه براشون. همون قضیه‌ای که یک انسانی رو میخوابانن، سینه‌ش رو میشکافن، قلبش رو بیرون میارن، خب این در گاز میزنن، افتخار میکنن به این و میگن باز هم میکنیم. به اون بابا میاد میگه من افتخار میکنم 50 تا مسلمان رو سر بریدم. من به نظرم اگر همین جنایات برای مردم روشن بشه، من همین دیروز بود داشتم نگاه میکردم، حالا من نمیدونم بعضی از عزیزان توانایی دیدنش دارن یا ندارن، اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، بعضی از عزیزانی که نمیتونن توانایی دیدن ندارن، لطفاً یک لحظه از کنار تلویزیون بنر کنار، بچهای کوچیکم ببرن کنار. این سایت خود برای یسر، سایت خود ما، سایت های متعدد هم آمده،
گروه تروریستی داعش به علت سرپیچی تعدادی از اهالی استان رقه از دستورات این افراد را سر بریده و سرهای آنان را بر روی سیم برق یکی از خیابانها آویزان کردند. ما شنیده بودیم یزید علیه اشد اللعائن سرهای شهدا را بالای نی زده بود، از این ور اون ور تو شهرها می برد، ولی دیگه این چنین نبود. عزیزان دقت کنن ببینید این در حقیقت سر شهدایی است که این آقایان بر بریدن و بر بالای تیر برق گذاشتن. نمونه از کار آقایان هست. ببینید سرهای بریده بالای تیر برق برای اینکه عبرت باشه، اینها را برای مردم نشان بدن. من عذر میخوام باز هم و تقاضا میکنم باز اون عزیزانی که حتی یه مقدار هم 30% احتمال میدن که نمیتونن ببینن، یک لحظه از جلوی تلویزیون برن کنار، من یک منظره ای رو دوستان نشان بدن. ببینید این هست وضع اینها. من نمیدونم این در کجای انسانیت هست، در کجای دین آمده که بیان سرهای بریده رو فوتبال بازی کنن بالای نی، مثل این که برای شما عرض کنم هندوانه و غیره اینها در داخل بخچه گذاشتن دارن میخوان سوغاتی برن سرهای بریده رو برای شما عرض کنم به این شکل فجیع. خب این جنایات اینها هم داره روشن بشه، مردم میفهمن چیه قضیه و اینا اصلا هیچ ارتباطی با اسلام ندارن و هیچ این که دم از اسلام میزنن اصلا نمیدارن اسلام خوردنه نوشیدنه اسباب بازیه. اینها در حقیقت تحریکات وهابیت، وهابیت تحریکات دشمنان اسلام رو خوردن. شما ببینید یک مسیحی یک یهودی همچی چیزی را ببیند، آیا این اصلا در ذهنش میگذره یک روزی اصلا از اسلام به عنوان دین تعبیر کنه؟ من بارها گفتم در غرب دیدن دسته دسته فوج به فوج جوانهای مسیحی دارن مسلمان میشن و یا شیعه میشن. دیدن هیچ راهی ندارن با این روی کرده به اسلام رو جلوشو بگیرن، چون اگر بیان بگن اسلام بده بدتر میشه. آمدن تعدادی از آدمهای وحشی نما، افرادی که از انسانیت بو نبردن، اگر ما بگیم وحشی شد به وحشی ها توهین بشه، اینها را تحریک کردن. الان امروز در سوریه، در عراق، در لبنان، در افغانستان، در پاکستان، در مصر اینها را تحریک کردن، به جان مسلمان ها شیعه سنی انداختن تا به مردم اروپا و آمریکا بگن بابا اگر شما میخواید مسلمان بشید یا باید مثل این تروریست ها برید آدم بکشید، سر هم نوعان خودتون رو بالای تیر برق بزنید فوتبال بازی کنید، یا نه کشته بشید سرتون بره بالای تیر برق، سرتون تو به فوتبال تروریست ها بشه. ولذا این در حقیقت توطئه خیلی خطرناکی بود توسط دشمنان اسلام طراحی شد. متاسفانه اینها چیه؟ آمدن وسیله و اسباب بازی عروسک کوکی دشمنان اسلام شدن. این یک نکته. دوم، اینها عمدتاً زیر علم ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب دارن سینه میزنن. به قول یکی از این اعاظم و مراجع فرموده بود ابن تیمیه بت شده، باید این بت شکسته بشه. بیایید افکار ضد قرآنی ابن تیمیه، افکار ضد سنتی، ضد اهل بیت، اهانت هایی که به حضرت زهرا و حضرت امیر داشته، حتی به ابوبکر عمر، اینها را برملا کنید و به مردم معرفی کنید بابا این ابن تیمیه هم بوی از اسلام نبرده. اساس تفکر ابن تیمیه برای نابودی اسلام بوده، اساس تفکر محمد ابن عبدالوهاب برای مبارزه با اسلام بوده. و همچنین بزرگان اهل سنت مثل امام سبکی و حسنی دمشقی، ابن حجر عسقلانی، ابن حجر مکی و دیگران که آمدن گفتن بابا ابن تیمیه یک منافق بیشتر نبود، یک گمراه و گمراهگر بیشتر نبود. امروز هر کسی داره گمراه می شود با افکار ابن تیمیه و با افکار محمد ابن عبدالوهاب داره گمراه می شود. ما بیاییم اقوال بزرگان اهل سنت رو در رابطه با این دو نفر که امروز فوت شده برای اینها چیه برملا کنیم. حالا انشاءالله ما خدا توفیقمون بده ویژه مثل همونطور که برای امامت ویژه برنامه گذاشتیم، ویژه برنامه خواهیم گذاشت تمام تفکرات ضد دینی و ضد اهل بیتی و ضد سنتی را و ضد اهل سنتی که از ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب، خب ایشون به صراحت ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب میگن آقا تعبیر ابن تیمیه است، اکثر صحابه اکثر تابعین اینها بغض علی را در دل داشتن.
بله اینو گفت بارها
نشان دادیم، خب بارها نشان دادیم ما، پیغمبرم فرمود بغض علی نفاقه. بالاتر از این توهین به صحابه میشه کرد؟ بالاتر از این اهانت به صحابه میشه کرد؟ محمد ابن عبدالوهاب میگه تمام اون صحابه‌ای که در رکاب پیغمبر بودن، به حج رفته بودن، به قول موحد بودن، اینها مرتد شدن رفتن دنبال بت‌پرستی. مثل قوم حضرت موسی از پیغمبر خواستن یه بتی برای اونها درست کنه. آیا از این بالاتر توهین برای اهل سنت؟ از این بالاتر جسارت به صحابه؟ ما بیایم اینها رو برادر بزرگوارم روشن کنیم. اما نسبت به این فردی که گفتید برادر عزیزم، ما این قضایا نسبت به جناب آقای عبدالحمید و غیره، اینها مباحث سیاسی شبکه امام سیاسی نیست. ما در این زمینه نفیان و اثباتن نه حرف زدیم و نه خواهیم زد. بله اگر یه بحث‌های علمی داشته باشن ما بخواهیم نقد کنیم آمادگی داریم. گرچه در این زمینه هم ورود پیدا نکردیم، ولی اگر لازم باشه بحث‌های علمی رو ما خواهیم داشت. ولی تو این قضایای سیاسی یکی میاد میگه برای شما عرض کنم ایشون بیاد، یکی میاد کلیب علیهش پخش میکنه، برای شما یکی به قول از کمیسیون امنیت ملی علیهش صحبت میکنه، یکی در مجلس برای شما عرض کنم مثل آزاده آقای مطهری میگه آقا داماد ایشون هم رفته بود برای آزادی گروگان ها در این را نمیدونم این آقایان این دروغ ها را از کجا بار میارن. تا خود ایشون آمد تکذیب کرد در آقای عبدالرحمن داماد من برای اون نرفته بود، برای کار دیگه رفته بود، تصادف کرد. بعضی از افراد هستن جناب آقای مهدی عزیز دچار افراط تفریط شدن. ما به هیچ وجه در این طور بازی هایی که سیاسی هست ما وارد نمیشیم. ما برای تمام علمای اهل سنت احترام میگذاریم. بله حرفهایی که خلاف اهل بیت باشه، خلاف سنت باشه، خلاف قرآن باشد ما نقد میکنیم، یا مطالبی باشد شبهه نسبت به شیعه داشته باشد ما اینها را نقل میکنیم و نقد میکنیم. این بحث علمی ما میکنیم. ولی تو فازهای سیاسی نه من خودم و نه حتی دوستان را هم گفتم مطلقا در این زمینه وارد نشن. و این سایتی هم که برای شما عرض کنم شیعه کلوب رو که شما چیز کردید منم دیدم، اگر واقعا این کلیپ ها یه مقدار دقت بشه خوب گزینشی باشه، طوری نباشه، طوری تقطی نشه کلیپ ها که مضر به اصل باشه. یک چیز ما بیاریم مثلا یک جمله، مثلا بیاد یک فردی بگه مثلا یزید آدم بدی بوده، از اون طرف هم بگه مثلا فلان آقای مولوی خوب بوده، این خوب بوده را حذف کنه، یزید هم حذف کنه، بگه آقا فلانی گفت فلان مولوی یا فلان آیت الله بد بوده. چون امروز خیلی راحت میشه با امکانات رسانه‌ای خلاصه از 10 تا سخنرانی یک نفر یک کلیپ 5 دقیقه‌ای ساخت، یا به نفع یا به ضرر. من از عزیزانی که در دنیای کلیپ کار میکنن تقاضام این هست، الان نمیگم همه سخنرانی ها را بردارید پخش کنید، ولی در تقطی امانتداری رو رعایت کنید. یعنی طوری تقطی نشه که واقعا برخلاف نظر متکلم و سخنگو انجام بشه، یعنی اون لب مطلب را، یعنی یه طوری نشه که یک جمله‌ای که یصح السکوت علیها هست نقل کنید، یه تیکه از یک جمله یه تیکه از جمله دیگه نیارید به هم بچسبانید. و خوب هست این کلیپ ها و این چیزها برای شما اصلا ما تشکر میکنیم، حتی از خود ما هم گاهن میگذارن و حابی ها تقدیم میکنن غیره. حالا این به قول بازی های رسانه ایست که خلاصه آقایان شروع کردن.
خیلی ممنونیم. جناب آقا محمد از میبود، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی فاطمه تبعیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها بعد ما حوط به الموت. با عرض سلام خدمت شما استاد گرامی و جناب آقای قزوینی محترم و بزرگوار، از شما درخواست سه تا برنامه داشتم که لطف کنید به این برنامه توجه کنید. یکیش اینه که از آجاقا درسته میگم برنامه ما سیاسی نیست و منم حرفشون را تا حدودی میپذیرم، ولی جریانی در شرق کشور به نام جیش العدل به نام دفاع از اهل سنت و مردم بزرگ و عزیز و دوست داشتنی بلوچ، جناب آقای مولوی عبدالحمید را دعوت کنید بیان که آیا این گروه واقعا برای دفاع از اهل سنت هست. اگر اینجور هست که بقیه عزیزان اهل سنت هم بدانند که برای دفاع از اهل سنت و بقیه اهل سنت هم به این گروه بپیوندند، ولی اگر واقعا برای دفاع از اهل سنت نی و چهار تا پنج تا این سربازانی که میان تو اون مناطق که دو ماه سه ماه خدمت بکنن بعدش بره امر ازدواج برای امر دیگر مثل به کارت پایان خدمت احتیاج دارن، این عزیزان ما را بگیرن دو ماه ببرن یکی از عزیزان ما را بکشن، این جور مثل باشه، از حاجه ها درخواست دارن که بابت این نگن. این حرف سیاسیه، این حرف مربوط به امنیت ملت ایرانه و ملت ایران هم چه شیعه چه سنی چه برادران اهل کتاب همه ایرانی هستیم و این خواهش را از حاجه ها دارن. دومی حرف ما اینه که کسانی که کوچیک داری به مخیل عقلشون میگذارن که قبر عمه بزرگوار ما را خراب کنن و قبر عمه جان سیسال ما را، این را بدانن که یک شیعه نواز زنده باشه که اینجور اتفاقی بیفته، این را باید بدونن که این شیعیانی که تو ایران، شیعیانی که تو افغانستان، شیعیانی که تو عراق هستن همشون باید مرده باشن که همچون اتفاقی مثل قبرستان بخی برای قبور عمه ما به وجود بیارن. بازم از شما تشکر میکنم.
خیلی ممنونی، خواهش میکنم. خدا نگهدارتون، سپاسگزار هستیم.
سیاسی نیستیم ولی خب دیگه همه بحثاتم سیاسی بود محمد آقای عزیز.
خب ممنونیم. جناب آقای میرزایی هست میروم، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و مجری خوشرو و خوش‌سیما و خوش‌بیان آقای محسنی بزرگوار.
سلام عرض
می‌کنم. از برنامه بسیار خوب شما تشکر می‌کنم و از راه دور دست همه شما عزیزان رو می‌بوسم.
درود بر شما، در خدمتتون هستیم.
تصویری که امشب آقای دکتر نشون دارید واقعا دل هر انسانی به درد
میاره. ما که اذیت شدیم، ما که اینجا بودیم خیلی ناراحت شدیم ولی دیگه تحمل کردیم.
خداوند شرین و آبین رو به خودشون برگردن.
الهی آمین، الهی آمین. از سر مسلمان ها شاید شیعه سستانی انشاءالله کوتاه کنه این دست خبیث این وهابیت رو
انشاءالله. در خصوص برنامه امشبتون من یه مطلب در رابطه با خلیفه دوم چیزی که برایشون مخفی مانده بود طبق گفته ابن کثیر دمشقی سلفی در تفکیرشون جلد یک صفحه 468 چاپ دارالفکر بیروت
بله
در خصوص مهریه زنان که خلیفه بر منبر رفته بودن و فرموده بودن که چرا مهریه زنان زیاد میگیره در صورتی که پیامبر و صحابه 400 درهم بیشتر مهریه نمیکردن،
درسته
که بالاتر از این مبلغ را حرام کردن و یک زن معترض شد و اشاره کرد به سوره نساء آیه 20 در خصوص مهریه زنان که خلیفه دوم فرمودن خدای ما را ببخش کل انسان ها داناتر از من هستن حتی زنان،
بله.
که بعد از اون گفتم که من نکرده بودم بیشتر از 400 درهم، ولی هر کس هر چقدر میخواد مهریه برای همسرش قرار بده.
این دو جلسه قبل هم استاد فرمودن، بله
بله. و یک حدیث هم در رابطه با امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام از ام سلمه از پیامبر بزرگوار که علی برحق است و حق گرداگرد علی میچرخد در کتاب معجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 330 حدیث 758.
بله علی ملحق و الحق مع علی، بله علی ملحق و الحق مع علی، اعتمادار داره و عبارات مختلفی داره.
بازم از علامه بسیار خوبتون تشکر
می‌کنیم،
شما رو به خدا می‌سپارم.
خدا نگهدارت. شما باشه جناب آقای میزایی. جناب آقای اثناعشری از اهواز، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید خدمت شما.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت
مدت زیادی بود آقای اثناعشری رو خلاصه صدای گرم شما رو نشیده بودید.
زنده باشید، خدا حفظتون کنه. من تشکر میکنم از رحمت های حضرت عالی، خصوصا عرض ادب دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، رسمیشون رو از دور میبوسم، خدمتشون عرض ادب و سلام دارم.
سلامت
و عرض ادب خدمت همه بینندگان محترم.
خواهش
می‌کنم. خدمت شما خواستم از بینندگان خصوصا عرض می‌شد خدمت شما و برادران اهل سنت عزیزمون و گرامیمون و هم شیعیان و عرض می‌شد خدمت شما این آقایون وهابی سوال بکنم که آیا یک نفر که از زعمای قوم یک خاندان در عرب چه عجم فرقی نمی‌کنه، مثلا فرضاً ما در نظر بگیریم فوت حضرت آیت الله العظما امام خمینی رو، ببینیم چه با ویلایی شد تو این کشور. حالا ما در نظر بگیریم فوت یا شهادت حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلامون علی، این واسطه رسیدن دین خدا به ما، واقعاً تو این وضعیتی که ایشون به شهادت رسیدن، آیا واقعاً کسی اصلا زیر دست پا، من فکر میکنم له میشدن تو موقعیت، در نظر بگیرن واقعا که چه واویلایی اونجا شده. حالا مثلا آقای خلیفه اول یا دوم مثلا چه توجیهاتی داشتن با این جریان، ما همه اینها رو کنار بگذاریم، ولی آیا تو این جریانات این همه حواسشون بود به حضرت رسول اکرم، تو این واویلا چجوری رفتن قضیه سقیفه رو تشکیل دادن و برای خودشون خلیفه تعیین کردن؟ آیا مثلا آقای عموی پیغمبر صلوات الله و سلام علیه، همین ابن عباس و این آقای عرمشاد خدمت شما دیگه، این رو همه بزرگان قوم اونجا حاضر بودن که این مطلب رو انجام دادن؟ این یه مطلب. مطلب دیگه خواستم در مورد یکی از این شبکه‌های وهابی خدمتون عرض کنم که واقعا آدم خندش میگیره. معذرت میخوام، ما از قدیم شنیده بودیم که آدم دیوانه میشینه روبروی دیوار با دیوار صحبت میکنه. این آقای جودی کارش به جایی رسیده در این شبکه‌ها که میاد عرض میشد خدمت شما تلفن‌ها رو میذاره باشون مناظره میکنه. واقعا خنده‌داره برای یک شبکه که چیزی برای گفتن دیگه نداشته باشه و از مناظرات فرار میکنه، بیاد مثل دیوانه‌ها با خودش حرف میزنه. واقعا جای عرض میشد خدمت شما سوال داره که اینها هیچی برای گفتن ندارن، اخیراً دیگه هیچ کس هم راه نمیدن رو شبکه و پیامک های تلفنی رو میذارن و جواب اونها رو هر جور که میلشون نمیدن. خدا خیرتون بده. من
دیگه فرمودید شما، اینا دیگه حالا مستقیم نمیتونن بگیرن، مجبورن برنامه ضبطی بگیرن تلفنی.
ادعاشون هم که به آسمان هفتم میرسه، ما میخوایم با فلانی و فلانی معذرت میخوام مناظره بکنیم.
اینهای شریفی رو نتونستن کاریم. بله
آقای شریفتون بده از برنامه بسیار عالیتون من متشکرم.
سلامت باشید، خدا نگهدار تو شما باشه، سپاسگزاری میکنم. خب خیلی متشکر هستیم. حاجی تقریبا صدیق پایان برنامه مونده دیگه و ما دیگه فرصتی نداریم که از دیگر رو روی خط بریم و صدای گرمش رو بشنویم. اگر مطلبی از نسبت قبل که الله و محمد هم یه مطلبی رو نسبت به جه شهد اینا گفتن اگه هست که بفرمایید، و الا که ما بینندگان از این دیگه بعد از دعای حضرت عالی خدا بزن کنیم.
اینا هم به قول سگ زرد برادر شغال، اینها جیش الظلم باشه، جیش العدل باشه، نمیدونم داعش باشه، پایش باشه، از این کفت زهرمارهایی که هر روز یک مثل کارس دارن میروین. اینها واقعا خوب اگر عزیزان ما دقت کنن، مخصوصا عزیزان و بزرگواران اهل سنت، اینها سرشون در توبره غرب است و بیگانگان و با برای شما عرض کنم کشورهای افراطی عربی مثل عربستان و سعودی و غیره کاملا مرتبط هستن، از اونجا دستور میگیرن و به هیچ وجه این رو داشته باشن حتی خود جناب عبدالحمید و دیگران، این اگر عربستان و سعودی به اینا دستور بده یا اسرائیل دستور بده، مجری دستورات اونا هستن، به هیچ وجه برای نظر علمای اهل سنت عمل نمی کنن، مگر اینکه آن اهل سنت به قول همگام و همسوی با اونها باشن. و برای شما ارسلان قرآن که داره که
اینها از تو راضی نمیشن ولن ترضا اندلن کل یهود حتی تتبع ملته و این قضایایی که این آقایان پیش آوردن فقط ما یه مقدار در بعضی از محکومیت هایی که هست میان یک عمل رو محکوم میکنن، این کافی نیست، بیان عامل و عمل و اونی که عقبه کار بیان محکوم بکنن. این که ما بیان میگیم فلان گروه محکوم هست و از اون طرف هم کنارش هم بگیم آقا حقوق مردم رو نمیدن، این برای شما عرض کنم چون حقوق اقلیت ها رعایت نمیشه به خاطر این هست که مثلا در سوریه و عراق مصر این تکفیری ها پیدا شدن. من نمیدونم آیا این چقدر این حرف منطقیست و اقلایی هست، یعنی در سوریه مراد از حقوق اقلیت ها چیه؟ یعنی حقوق اهل سنت رو ندادن، حقوق شیعه را ندادن، حقوق علوی ها را ندادن. حالا من نمیدونم از این 80 کشوری که نیرو آمده تا از اروپا این همه نیرو آمده اونجا اینا چه غلطی میکنن اونجا، چه کار دارن میکنن اونجا، هدف چه دارن اونجا؟ آیا واقعا ما حاضریم با کمال شهامت بیاییم این تروریست ها رو محکوم بکنیم؟ و حداقل درت محکومیت این آقایان جایی رو آباد خراب نمیکنه. اون عرض کردم نه از علمای شیعه نه از علمای اهل سنت دستور میگیرن، اونها اربابشون کسان دیگر هستن و جای دیگه دارن دستور میگیرن. ولی حداقل ما دیگه پیش مخاطبین خودمون روسفید باشیم، بیایم خیلی رک و با صراحت بیاییم این تروریست ها و این اعمالی که دارن انجام میدن و این جنایاتی که دارن به نام اسلام انجام میدن ما اینها رو برای شما عرض کنم محکوم بکنیم. یا همین قضایاییست که برای شما عرض کنم در اوکراین اتفاق افتاده، چه مسائلی هست. یه مقدار باید می‌داری دقت بکنیم که فریب بعضی از ظواهر رو ما نخوریم و با صراحت تمام بیاییم اعلام کنیم که بابا تمامی اینها با دستوری از خارج، از دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت، دشمنان قرآن، اینها دارن دستور میگیرن و اعمال اینها هم هیچ ارتباطی به اسلام نداره. بله ما به نوبه خودمون تشکر میکنیم اون آقایانی که در همون قضیه گروگانگیری این عمل رو همین اندازه هم که محکوم کردن این جای شکرش برای هر انسانی لازم هست. ولی خب عرض کردم چون یک سری مسائل سیاسی پشت قضیه هست که خب ما شبکمون سیاسی نیست، ما عرض کردیم به همه احترام میگذاریم، مثلا علمای اهل سنت پیش ما عزیز هستند و ما تو قضایای سیاسی آقایانم به هیچ وجه دخالت نکردیم و نخواهیم کرد.
خیلی ممنون آقا دیگه فرد مستد برام تمام شد. دعا بفرمایید که استخدا برنامه دعا.
خدا یا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد آل محمد، فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان. ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. قلب مقدسش از ما خوشنود و راضی بگردان. بر تمام بیماران مخصوصا بیماران مورد نظر به آبروی محمد آل محمد شفای عاجل کرم بفرما. حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، به ویژه حوائج عزیزان ولایت یاور، خدا با آبروی محمد و آل محمد حوائج همه و همه و حوائج مورد نظر برآورده بگردان. خدایا رفع گرفتاری از جمیع مسلمانان به ویژه برادران عزیز ما شیعه سنی در عراق، در مصر،
سوریه،
در سوریه، در ترکیه، در بحرین، در عربستان سعودی، میانمار، حتی اونهایی که در بعضی از کشورها مسلمان هستن و غیر مسلمان هستن، اینها انسان هستن، گرفتار شیاطین شدن، خدا با آبروی محمد و آل محمد از همه اونها رفع گرفتاری بگردان. خدا با آبروی محمد و آل محمد دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم از حضرت استاد و از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که مورد استفاده شما برنامه قرار گرفته باشه. انشالله یک شنبه ها یعنی شبهای دوشنبه منتظر برنامه ما باشید و انشالله این برنامه ها دعا میکنیم که مورد استفاده شما از آن قرار بگیره. در پایان همه مباحث و دعاهایی که حضرت استاد کردن انشالله شما هم دعا بفرمایید، مخصوصا برای عمه جان حضرت استاد و حضرت زینب که برصورت این همیشه که یکی از بینندگان عزیزمون هم اشاره فرمودن که مگر شیعیان بمیرن که اجازه بدن که خلاصه حضرت زینب آسیبی بهش برسه به مرقدشون، اینی که عزیزان دعا بفرمند که شر این دشمنان اسلام مخصوصا و وهابیت از سر مسلمان ها کوتاه بشه انشاءالله. و در پایان همه مباحثمون عرض میکنیم اللهم عجل لولی کل فرج، التماس دعا به خدا نگهدار. يلزم التربيت في مدرسة الغيرة بفاضل يرفع الراية نود حماية زينب الغاية مروحنا الناصر يرفع الراية نود حماية زينب الغاية مروحنا الناصر على الراس زينب تاج والله وكلنا عباس والرايات مرفوع على جلها ألف جود عدنا وما تهمنا كثرة جنود والساحات جنة وما نملها ولا يكون ينتهكون صحنك لا يفكرون يلي الكون ما انجب مثلها إلى الموت احنا جنود زينب نرفع الصوت واحنا جنود والدها واهلها طبعنا الميثم مجرب حبنا الاولي على جذوع الزمن نصلب ما نترك عليه طبعنا الميثم مجرب حبنا الاولي على جذوع الزمن نصلب ما نترك عليه ماتت العشاق مرة ومتنا في الحب مرتين مرة يا عباس نصرخ مرة نصرخ يا حسين نهتف بصوت الرضيع والله زينب ما تضيع مذهب أهل البيت باقي وإحنا شيعة يعني شيعة نلبس الأكفان والله بكلمتين من الوديعة من بدايتنا هذه رايتنا هذه غايتنا والدين منبيعة يا عقيل اليوم عندك وكفيل احنا كوافل وكفيل كلنا متدربين في مدرسة الغير وفاق يا عقيل اليوم كفيل احنا كوافل كلنا متدربين في مدرسة الغير وفاق